ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور در خدمت هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت خواهید شنید که رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید در تلاش های صلح بالای پاکستان اعتماد ندارد و رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی باید از پاکستان تضمین بخواهد که اگر طالبان وارد میز مذاکره شوند اسلام آباد از گروه های تندروی دیگر در جنگ نیابتیش در افغانستان استفاده نخواهد کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس مشران و جرگه افغانستان از اتکای رئیس جمهور غنی به پاکستان در مسئله صلح افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در درگیری نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح در ولایت فرا 11 طالب مسلح کشته شدند و قصر سفید تلاش های اعضای جمهوری خواه کنگرس امریکا برای کند ساختن و ممانعت از مذاکرات هسته‌ای ایران را تقبیح کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس مشران و جرگه افغانستان از اتکای رئیس جمهور غنی به پاکستان در مسئله صلح افغانستان هشدار داده است. فضل هادی مسلمیار در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است با در نظر داشت حمایت گذشته پاکستان از طالبان در این مورد نگرانی دارد. رئیس مشران و جرگه گفته است وی حامی صلح و ثبات در افغانستان است، اما بالای صداقت پاکستان در مسئله صلح اعتماد ندارد. مسلمیار گفت که رئیس جمهور غنی باید از پاکستان تضمین بخواهد که در صورت وارد شدن طالبان در پروسه صلح، گروه‌های دیگر را برای پیشبرد جنگ نیابتیش علیه افغانستان استفاده نخواهد کرد. مقامات ولایت فرا از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا و حدود 10 طالب دیگر خبر دادند. مقامات فرا میگویند که یک درگیری شدید بین مخالفان مسلح دولت و نیروهای افغان صبح دیروز در ولسوالی بالابلوک رخ داد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در فرا، این درگیری ها در مناطق شیوان و خواجه خضر رخ داد که در آن دو سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی لوای دوم اردوی ملی به رادیو آزادی گفت
دو نفر از پرسنل دلیر اردوی ملی شهید و دو نفر دیگه ما زخمی داریم و در تعرض بالمقابلی که اردوی ملی بالای مواضع دشمن داشتن پس از زد و خورد بسیار شدیدی 4 ساعته 12 نفر از مخالفین کشته شدند.
به گفته مقامات در میانه 12 طالب که در این درگیری کشته شدند، 3 تن از قمانداران طالبان در ولسوالی بالابلوک شاملند. و شماری از شاگردان یک مدرسه دینی در ولایت پروان مسموم شدند. به گفته منابع مسئول، شاگردان مدرسه ابوذر غفاری در ولسوالی جبل سراج شام دیروز بعد از خوردن غذا در مدرسه مسموم شدند. یکی از شاگردان این مدرسه میگوید
دایی چیز گاد شده این بود کلای 100 نفر بود که همه کلایش مسئول شده بودن. خب چه مریضی جدیشان 34 نفر بود که همه چه عاجل به شفاخانه رسیده.
مقامات محلی گفتند که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قصر سفید تلاش‌های اعضای جمهوری خواه کنگرس امریکا برای کند ساختن و ممانعت از مذاکرات هسته‌ای ایران را تقبیح کرد. یک گروه 45 نفری از سناتوران جمهوری خواه دیروز در یک نامه سرگشاده به ایران گفتند کنگرس امریکا در تصویب توافقات بین المللی نقش دارد. در این نامه اشاره شده که دوره کار رئیس جمهور اوباما در جنوری سال 2017 به پایان می‌رسد و جانشین اوباما می‌تواند هر توافق را که کنگرس تصویب نکند لغو کند. جوش هرنس سخنگوی قصر سفید این نامه جمهوری خواهان را ادامه رقابت حزبی برای خدشه‌دار ساختن پالیسی خارجی اوباما خواند. مایه تعجب من این است که برخی سناتوران جمهوری خواه سعی دارند که کانال‌های عقبی با تندروانه در ایران بگشایند تا از توافق میان ایران و جامعه جهانی وسیع جلوگیری کرده باشند. مذاکرات استوی ایران و غرب به یک مرحله حساس رسیده است. نیروهای کردی در شمال عراق گزارش می دهند که جنگجویان گروه دولت اسلامی را در شهر کرکوک عقب راندند. اعلامیه دیروز قوت‌های کردی گفت که پیشمرگه‌های کردی یک منطقه در حدود 100 کیلومتر مربع را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. 100 تن از جنگجویان آنها را به قتل رسانیدند. تورن جنرال عمر صالح به آژانس خبررسانی رویترز گفت که نیروهای وی به چندان مقاومت روبرو نشدند. ایالات متحده آمریکا میگوید که حدود 750 تانک هلیکوپتر و دیگر تجهیزات آن کشور بر ریگا پایتخت کشور لاتویا رسیدند. پنتاگون دیروز گفت که اعزام این وسایط بخش از عملیات قاطعی نظامی آمریکا در اتلانتیک به هدف نشان دادن تعهدش به متحدین ناتو در سایه آن چی است که اعضای ناتو رویه تهاجمی روزافزون روسیه تلقی میکنند. وزارت دفاع آمریکا گفته است که هفته آینده حدود 3000 نیروی فرقه سوم رزمی آمریکا برای یک ماموریت 3 ماهه راهی منطقه می شوند. قرار است این نیروها در ماموریت آموزشی با متحدین ناتو در استونیا، لاتوانیا و لیتوانیا شرکت کنند. و در خبر اخیر میشنوید که یک محکمه در پاکستان سزای اعدام به قاتل یک سیاستمدار پاکستانی را که خواهان ورود اصلاحات در قوانین ارتداد در پاکستان بود تایید کرده است. استر محکمه پاکستان دیروز عریضه ممتاز قادری را که مرافع طلب شده بود رد کرد. قادری که یک محافظ اسبق پلیس بود در سال 2011 سلمان تأثیر سیاستمدار پاکستانی را در اسلام آباد با ضربه گلوله کشت. قادری در آن زمان برای حفاظت از سلمان تأثیر گماشته شده بود. ممتاز قادری به جرمش اعتراف کرده و گفته است که به این سبب او را کشته که او خواهان ورود اصلاحات در قوانین ارتداد در پاکستان بود. پایان اخبار.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید در تلاش های صلح بالای پاکستان اعتماد ندارد و رئیس جمهور اشرف غنی باید از پاکستان تضمین بخواهد که اگر طالبان وارد میز مذاکره شوند، اسلام آباد از گروه های تندروی دیگر در جنگ نیابتیش در افغانستان استفاده نخواهد کرد. از پروان خبر میرسد که دهاتن از شاگردان یک مدرسه دینی مسموم شدند.
نو نا گرفتیم موجا خوریم وقتی که برآمدیم که بریم به درس. در درس می رفتیم که دین منسپرای یک وقت وضعیت ما خراب شد. مثل سر ما بیخی گرفت دیگه با قاری سای ما آمدن ما را آوردن در شفاخان.
حمله مسلحانه اخیر بالای یک خانقاه در شهر کابل که 11 تن در آن کشته شدند خشم عالمان دین و مردم عام را برانگیخته است.
از دیدگاه قرآن، از نگاه هر انسان عقلمند، یک عمل خلاف ارزش‌های اسلامی، خلاف ارزش‌های انسانی، یک عمل قبیح و مردود است.
با وجود این که تیم ملی کرکت افغانستان نتوانسته به مرحله بعدی بازی‌های جام جهانی سال 2015 راه یابد، اما کارکرد این تیم بالاتر از توقعات ارزیابی شده است. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. برمیگردیم به مطلب اول برنامه. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید در تلاش های صلح بالای پاکستان اعتماد ندارد و رئیس جمهور اشرف غنی باید از پاکستان تضمین بخواهد که اگر طالبان وارد میز مذاکره شوند، اسلام آباد از گروه های تندروی دیگر در جنگ نیابتیش در افغانستان استفاده نخواهد کرد. در این حال منابع استخباراتی افغانستان میگویند جنبش طالبان در حال تزلزل است و چندین قماندان ارشد این گروه رهبری ملا عمر را به چالش گرفتند. جزئیات گزارش آژانس خبری رویترز در مورد را از زرغونه منگل می‌شنوید.
در حالی که تلاش‌های اصل حکومت افغانستان در همکاری نزدیک با پاکستان، چین و امارات متحده عرب با جدیت ادامه دارد، رئیس مشران و جرگه افغانستان از اتکای رئیس جمهور غنی به پاکستان در مسئله اصل افغانستان هشدار داده است. فضل‌الدین مسلم‌یار در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است با در نظر داشت حمایت گذشته پاکستان از طالبان در این مورد نگرانی دارد. تماس‌های رئیس جمهور غنی و اتکای وی به پاکستان در موضوع سال بعد از رسیدن وی به قدرت در سپتامبر سال گذشته نگرانی‌های را در بعض حلقات افغان ایجاد نموده است. رئیس مشران و جرگه می‌گوید وی حامی سال و ثبات در افغانستان است، اما بالای صداقت پاکستان در مسئله سال اعتماد ندارد. فضل‌الدین مسلم‌یار می‌گوید رئیس جمهور غنی باید از پاکستان تضمین بخواهد که در صورت وارد شدن طالبان در پروسه سال، گروه‌های دیگر را برای پیشبرد جنگ نیابتیش علیه افغانستان استفاده نخواهد کرد. در این حال رنگین داد فرسپنتا مشاور اسبق امنیت ملی افغانستان گفته است از اقدام سال حمایت می کند، ولی در مورد نقش پاکستان در این پروسه نگرانی دارد. آقای اسپنتا می گوید اردو و استخبارات پاکستان قوه اصلی عقب طالبانند و این مسئله او را زیاد امیدوار نمی سازد. حکومت رئیس جمهور غنی به منتقدین می گوید پاکستان به هدف ختم جنگ 13 ساله افغانستان متعهد است. سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته است پیام ها و اعمال اخیر پاکستان نشان دهنده تعهد آن کشور برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان است. در این حال منابع استخباراتی افغانستان می گویند جنبش طالبان به نحو خدشه‌دار شده است و چندین قمندان ارشد این گروه رهبری ملا محمد عمر را به چالش گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از پروان خبر می رسد که ده تن از شاگردان یک مدرسه دینی در این ولایت پس از شام دیروز مسموم و راهی شفاخانه شدند. مسئولان شفاخانه ملکی پروان می گویند که معلومات اولی نشان می دهد غذایی که این شاگردان صرف نمودند ملوث بوده است. احمد هنائش از پروان گزارش می دهد.
با گفته شماری از منابع مسئول و شاگردان مسموم شده، شاگردان مدرسه ابوذر غفاری که در ولسوالی جبلسراج این ولایت موقعیت دارد بعد از شام روز دوشنبه مسموم شده و به شفاخانه ها انتقال داده شدند. برخی از این شاگردان مسموم شده در مورد وضعیت پیش آمده در مدرسه ایشان میگویند
تو بود که همه طبق قانونی که مدرسه داشت شام روز همه تو درس اتاق یک بود مخصوص بود که اونجا نان میخوردیم و موجا رفتیم نان خوردیم، گفتن که نان گرفتیم موجا خوردیم، وقتی که برآمدیم که بریم به درس در درس میرفتیم که دینه منصف را یک وقت وضعیت ما خراب شد، مثل سر ما بیخی گرفت دیگه با قاریسای ما آمدن ما را آوردن در شفاخانه.
مسئولین شفاخانه ملکی ولایت پروان میگویند در معلومات ابتداییشان نشان میدهد که در غذای شاگردان مدرسه مواد مسموم کننده آمیخته شده بود. این تعداد از شاگردان مدرسه به این باورند که در نتیجه آمیختن مواد مسموم کننده به غذایشان با چنین مشکلی روبرو شده اند.
می دای چیز گاز شده بود. کلش 100 نفر بود، هم کلش مسموم شده بودن. خود جی مریضی جدیشون 34 نفر بود که هر چادر به شفاخانه رسیده.
برخی از شاگردان مسموم شده خواهان رسیدگی به مشکلاتشانند که با گفته آنان احساس مسئولیت نمی کنند.
دایش رو چیزی انداخته بود همینه که غذا رو نوشیجان کردیم 100 نفر کل از یام مریض شده بودم، 50 نفرش مریض عاجل بود که به شفاخانه انتقال داده شد، 50 نفرش داخل مدرسه هستن. خاص ما دولت میه که همه قدر که کوشش درباره مکتب و ناس و اجرا میکنه 10% درباره مدرسه میکنه، این مطالب کمک از دولت نیدیم.
مقامات امنیتی ولایت پروان در مورد این رویداد میگویند تحقیقات و بررسی را در این خصوص آغاز کردند. مدرسه ای که در ولسوالی جبلسراج ولایت پروان مصروف فعالیت آموزش‌های دینی است، دارای 1600 شاگرد بوده و یکی از مدارس مربوط به ریاست معارف این ولایت است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونم.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. نشرات ما را از هفت صبح تا هفت شام دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به گزارش های خبری برنامه این ساعت. حمله مسلحانه اخیر بالای یک خانقاه در شهر کابل که 11 تن در آن کشته شدند، خشم عالمان دین و مردم عام را برانگیخته است. آنان این عمل را به شدت تقبیح کرده، گفتند که همچون اعمال از سوی گروه های ضد اسلام صورت می گیرد که می خواهند خشونت های مذهبی را در افغانستان دامن زنند. در این حال مسئولان امنیتی گفتند که تاکنون 4 فرد مشکوک را در اتهام به این قضیه بازداشت کرده و تحقیقات جریان دارد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش همیرا الکوزی.
مردم عام و شمار از عالمان دین میگویند که حمله بالای اماکن دینی کار دشمنان اسلام بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. برخی از باشندگان کابل روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی حمله بر خانقاه در منطقه کمپانی را با الفاظ شدید تقبیح کردند.
کار مسلمانی که کار کس نمیکنستن، ما باعث مسلمان کار غیر شریعت مسلمانی میگماره میکنه، این کار خوب نیست.
ما همی حادثه ای را به الفاظ سخت تبیر میکنیم بخاطر که این کار اسلام نیست.
ما در این کار خپاسی میکاری مسلمانی نیست، این کاری کپر.
شام روز شنبه یک تعداد از افراد مسلح ناشناس در منطقه کمپانی ناحیه پنجم شهر کابل بالای خانقاه بهادریه حین نماز شام حمله کردند که به گفته باشندگان محل 11 تن در این رویداد کشته شدند. در خانقاه بهادریه علاوه به پیروان طریقه نقشبندی نمازهای پنجگانه نیز ادا می‌شد. در این حال عالمان دین می‌گویند که این کار خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی است. شمس الرحمن فروتن، یک تن از این عالمان، در صحبت با رادیو آزادی انجام حملات بر اماکن دینی را ناروا و خلاف اسلام می داند.
مسجد مشاهده می شه که حمله صورت می گیرد. جدیدن در افغانستان در خانقاه، در جاهای مقدس دیگه، در مدارس، اینها همه و همه از دیدگاه دین مقدس اسلام، از دیدگاه قرآن، از نگاه هر انسان عقلمند یک عمل خلاف ارزش‌های اسلامی، خلاف ارزش‌های انسانی، یک عمل قبیح و مردود است.
تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. تلاش کردیم تا در مورد این رویداد نظر ریاست امنیت ملی را که 2 تن را در ارتباط به این قضیه بازداشت کرده نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. اما روز یک شنبه وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که تا اکنون 4 تن را در ارتباط به این حمله بازداشت کرده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. به سلسله انجام حملات در افغانستان، حمله اخیر بالای خانقاه بهادریه در کابل بی سابقه گفته شده است. برخی از کارشناسان میگویند که حکومت باید امنیت اماکن مقدس را تامین کند و عاملین همچون حملات را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد. آنان میگویند اگر حکومت به این بخش توجه نکند، ممکن حملات در افغانستان افزایش یافته و اختلافات مذهبی به میان آید.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
معین عواید و گمرکات وزارت مالیه افغانستان میگوید که در ربع اول سال مالی 1394 عواید گمرکات کشور 10% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. گلمقصود ثابت در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در نظر دارند تا در ربع اول سال مالی 24.5 میلیارد افغانی از گمرکات افغانستان عواید جمع‌آوری کنند. همکارم جمشید حبیبزاده با آقای ثابت مصاحبه نموده که قسمت از آن را با هم میشنویم.
شما قبلا به خاطر کاهش 3.3% عواید در ربع اول سال جاری ابراز نگرانی کرده بودین. حالا وضعیت چگونه هست؟
آله در 94 هستیم، البته سال مالی 94 و ربع اولش هنوز هم ما تقریبا 12 روز داریم. تا آله حالتی طور است که ما اگر 76 روز ربع اول این سال با سال گذشته مقایسه کنیم، ما تقریبا 10% عواید خود زیاد کردیم و به این ربع ما هدف داریم. امیدواری به ایست که ما به ای هدف خود برسیم.
هدف چقدر است؟
هدف ما در این رو با تقریبا 24.5 میلیارد است. که ما نزدیک هستیم. امیدواری به ایست که در 12 روز دیگه هم عمل کارهای ما بسیار زیاد شده و کوشش ما ایست که با هدف یا برسیم یا زیادتر عواید جمعوری کنیم انشاءالله. پیشتر شما از آمدن شما ما نماینده تمام وزارت ها را جمع کرده بودیم به اتاق پالیتان و بحث سری نمی بود که چطور عواید خود این سال ما زیاد کنیم و منابع نو در هر وزارت ما باید ایجاد کنیم که عواید ما بهتر شد.
وضعیت مالیات داخلی چگونه هست؟
مالیات عوایدی که ما از مالیات جمع می کنیم او زیادتر است از گمرکات، که یک ما فکر می کنیم یک نشانی خوب است، چون وقتی که ما عواید مالیات زیاد میشه معنیش ایست که ما فعالیت اقتصادی داخلی را زیاد می کنیم یا زیاد شده. گمرکات خود یک مصرف است که مصرف شده میره، پیسه ما بیرون میره، از اون معاید میگیریم. منتها از داخل پار سال، سال 93 تقریبا 55% ما عواید مالیاتی ما بود و 45% عواید گمرکی ما بود.
در کارتان، در انجام کارتان چقدر مستقل هستین؟ آیا تحت فشار بعضی افراد و گروه ها قرار ندارین؟
ببینین، معینت عواید و گمرکات جزء وزارت مالی جمهوری اسلامی افغانستان است که معینت خود چوکات وزارت مالی کار خود پیش میبره و استقلالیت تا یک حدی است، منتها به او حدی که معیارهای بین‌المللی است به او نیستن. در دیگر دنیا این ادارات عایداتی مثلا مالیات است یا گمرکات است، اینا ادارات مستقل هستن، بودجه خود داره و صلاحیت عام تام داره در جمهوری. متاسفانه در افغانستان ما جز وزارت مالیه هستیم و باید در اون چوکات ما کار کنیم که ایره پیشنهادات ما کدیم تا که یک سیستم ما جور کنیم اینجا که ما مستقلانه کارم کده بتانیم و عاید افغانستان هم زیاد کنیم. در افغانستان متاسفانه شما میبینین که وقتی که یک اداره عایداتی باشه، یعنی در اونجا پیسه باشه، اونجا طبعاً که مداخلات بیخی زیاد است، زیاد میباشه. در ادارات ما هم مداخلات فوق العاده زیاد بود و امیال به آمدن حکومت جدید به این موضوع زیاد توجه میشه، گپای ما زیاد شنیده میشه و اقدامات صورت گرفته که جلوی مداخلت گرفته شد.
هنوز هم ادامه داره؟
ادامه داره، منتها 1% خوب بهتر شده.
و از طرف کی هستی مداخله ها
بیشتر؟ خب این را ببینین، ما اینجا ادارات دیگه هست که مثلا به نام تفتیش میعین مداخلات خودم میکنن، دیگه ادارات هم هست که او را ما نمیتونیم که اینجا بگویم، منتها ما امو نظریات خود و معلومات خود با کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و با رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ما شریک کردیم، با شورای امنیت ملی و از اون طرف با ما هدایت صحیح داده میشه.
گلمقصود ثابت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه بود که راجع به عواید سال مالی 1394 و توقعات آینده معلومات داد. ساعت 9:23 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب تحت عنوان تلاش های سال زخم های افغانان از روش پاکستان را تازه میکند می نویسد اکثریت افغان ها در ظاهر امر از تلاش‌های رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای صلح با طالبان حمایت می‌کنند. ولی روزنامه می‌افزاید که پس از دستاوردهای نظامی طالبان در سال گذشته، اگر یک روزنه خارجی صلح گشوده می‌شود، بسیاری مقامات آن را برای تلاش‌های جاری مهم می‌دانند. مقامات افغان در این اواخر علایم چنین یک امکان را تبارز داده و گفتند که ظرف یک یا دو هفته گفتگوهای مقدماتی با طالبان آغاز خواهد شد و این مطلب به نوشته روزنامه باعث دلگرمی حامیان رئیس جمهور اشرف غنی شده است. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید اگر چی شک و تردید درباره تلاش های رئیس جمهور غنی از آغاز وجود داشت، ولی اکثریت افغان ها بی باور و نگرانند که وی چگونه توانست تا اردوی پاکستان را که طالبان را آموزش و پرورش داده متقاعد سازد که رهبری آنها را به مذاکرات صلح وادارد. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی در این اواخر چنان امتیازات به پاکستان قائل شده است که در ایام رئیس جمهور سابق کسی تصور آن را نداشت. حتی عملیات در مقابل تندروان را بنابر تقاضای پاکستان طرح و اجرا کرده است. نیویورک تایمز می نویسد که این وضعیت برای افغانهایی که پاکستان را دشمن خود تلقی می کنند نگران کننده است. برخی از آنها می پرسند که رئیس جمهور غنی در رابطه با پاکستان چگونه می تواند از وقایع چندین سال اخیر چشم پوشی کند. به نوشته نیویورک تایمز، یک مقام سابق حکومت افغانستان وضعیت کنونی را تسلیمی تصادفی عنوان کرده است. روزنامه وال استریت جورنال نیز در یک مطلب درباره افغانستان به اقدام اخیر شماری از مردان در کابل توجه کرده که برای حمایت از حقوق زنان چادری به سر کردند. آنها در آستانه روز جهانی زن چادری به سر کرده و در سرک های کابل قدم زدند. وال استریت جورنال می نویسد که هرچند اقدام این مردان در شرایط فعلی امکان دارد منجر به کدام تغییر بزرگ نشود، ولی آنها اعتراض خود در برابر سر کردن چادری توسط زنان را ابراز داشتند. یکی از این مردان چادری را به زندان تشبیه کرد.
علی‌رغم اینکه تیم ملی کرکت افغانستان نتوانسته به مرحله بعدی بازی‌های جام جهانی سال 2015 را یابد، اما کارکرد این تیم بالاتر از توقعات ارزیابی شده است. اندی مولز مربی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید بازیکنان این تیم با اشتراک در جام جهانی هیجانی اند، زیرا میتوانند کشورشان را فراتر از یک صحنه جنگ به جهانیان بشناسانند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با آنکه تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی امسال تا کنون در برابر تیم‌های نیوزیلند، استرالیا، سریلانکا و تیم بنگلادش با شکست مواجه شده، اما در کل اجرای این تیم مورد ستایش قرار گرفته است. روزنامه اینترنتی گلف نیوز به کارکرد تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 2015 میلادی پرداخته و آن را بالاتر از توقعات خوانده است. این روزنامه و روز دوشنبه با اندی مولز مربی تیم ملی کرکت افغانستان صحبت کرده و به نقل از وی نوشته که میگوید بیشتر بازیکنان این تیم که در کمپ‌های مهاجرین افغان در پاکستان کرکت را آموختند با اشتراک در جام جهانی هیجانی‌اند، زیرا میتونند کشورشان را فراتر از یک صحنه جنگ به جهانیان نشان بدهند. تیم ملی کرکت افغانستان به هیچ یکی از تسهیلاتی که تیم‌های دیگر دارند دسترسی ندارد و یگانه چیزی که مورال هر بازیکن را بلند ساخته اشتیاق وی به نمایندگی از افغانستان به سطح جهانی است. اندی مولز مربی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید شور و شوق فراوان بازیکنان افغان دیدنی است. مولز افغانستان را یک کشور دشوار برای زندگی خوانده و گفته است با آنکه نام افغانستان امروزه به دلیل نامنی‌ها در روزنامه‌های جهان بازتاب می‌یابد، اما این بار موضوع متفاوتی که توجه جهانیان را بیشتر جلب کرده اشتراک و کارکرد تیم ملی کرکت این کشور در جام جهانی است. گلف نیوز به نقل از مولز ادامه می‌دهد که در طول 5 یا 6 سال گذشته گام‌های بلندی برای بهبود کرکت در افغانستان برداشته شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب به یک مرحله حساس رسیده است، قصر سفید مداخله اعضای جمهوری‌های سنا در این مذاکرات را محکوم نموده است. یک گروه 47 نفری سناتوران جمهوری‌های کنگره آمریکا دیروز در یک نامه سرگشاده به ایران گفتند کنگره آمریکا در توافقات بین‌المللی نقش دارد و اگر بخواهد جانشین رئیس جمهور اوباما می‌تواند هر توافق را لغو کند. زرغونه منگل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
قصر سفید تلاش‌های اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا برای کند ساختن مذاکرات روی برنامه اتمی ایران را تقبیح کرده است. یک گروه 47 نفری سناتوران جمهوری‌خواه آمریکا در یک نامه سرگشاده به ایران دیروز گفتند کنگره آمریکا در توافقات بین‌المللی نقش دارد. در این نامه اشاره شد که دوره ریاست باراک اوباما در جنوری سال 2017 به پایان می‌رسد و اگر کنگره بخواهد جانشین رئیس جمهور اوباما می‌تواند هر توافق را لغو کند. محتویات این نامه جمهوری خواهان عکس العمل قصر سفید را برافروخت. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید این نامه را ادامه استراتژی متعصب به هدف خدشه‌دار کردن استراتژی پالیسی خارجی اوباما خواند. وی میگوید من این نامه را ادامه استراتژی متعصب برای خدشه‌دار کردن توانایی رئیس جمهور در اجرای سیاست خارجیش و به پیش بردن منافع ملی آمریکا در جهان میدانم. جوش ارنست همچنان گفت این نامه جمهوری خواهان به ایران مداخله است در تلاش های مذاکرات با تهران به هدف رسیدن به یک توافق روی برنامه اتمی ایران. ریچارد دوربن یکی از اعضای دموکرات سنای آمریکا نامه جمهوری خواهان را یک تلاش بدبینانه به هدف خدشه‌دار کردن مذاکرات حساس بین المللی خواند. این نامه 47 عضو جمهوری خواه سنای آمریکا به ایران چند روز بعد از آن ارسال شده است که صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو هفته گذشته در یک سخنرانی در کنگره آمریکا گفت رئیس جمهور اوباما در مورد یک توافق بعد با تهران مذاکره می کند. او گفت ایران که در عراق، لبنان، یمن و سوریه نفوذ دارد برای شرق میانه یک خطر است و یک تهدید بزرگ برای اسرائیل می باشد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات نزاع اتمی ایران و غرب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های برنامه مجله آزادی. باز هم من فیض الله قرداش حاضرم تا برنامه تازه ای را خدمت شما تقدیم کنم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان پشک و موش ها، یادی از غبار خاطر میر غلام محمد غبار. گزارش فرهنگی از بلخ در رونمایی کتاب آیین ها و باورهای مردم افغانستان و پوکی استخوان در خانم های حامله. و ما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
مسئولان امنیتی در ولایت بلخ از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری میله گل سرخ، جشن نوروز و میزبانی از شهروندان کابل و سایر ولایات خبر دادند. سمانوال عبدالرزاق قادری، سرپرست قماندانی امنی ولایت بلخ، با آژانس خبری باختر گفته است که در این پروگرام در کنار نیروهای پلیس ملی، نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی اشتراک دارند. با گفته منبع، تدابیر امنیتی برای برگزاری جشن نوروز در بلخ سر از 12 حوت روی دست گرفته شده که در آن به شمول شهر مزار شریف در تمامی نقاط ولایت بلخ به خصوص ساحات آسیب پذیر در این ولایت نیروهای امنیتی جابجا شدند. سرپرست قماندانی امنی بلخ میگوید که تمامی هتل‌ها، رستوران‌ها، پارک‌ها و سایر مکان‌های آمن نیز تحت پوشش شدید نهادهای کشفی امنیتی قرار دارند و اطمینان می‌دهند که هیچ کس جرأت این را نخواهند کرد که امنیت ملی گل سرخ را برهم زنند. و با سید مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تقدیرنامه این وزارت را به بانو مریم که قرآن عظیم و شان را خطاطی نموده است تفویض کرد. به گزارش آژانس خبری باختر، مریم سیندخت تایی دختر 18 ساله است که قرآن عظیم و شان را با خط نسخ در مدت نزدیک به 3 سال خطاطی نموده است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی که شماری از رؤسای آن وزارت نیز حضور داشتند، از تلاش و استعداد این دختر جوان به قدردانی یاد کرده گفت: برای نخستین بار است که یک دختر جوان که تازه از مکتب فارغ شده است قرآن عظیم و شان را دست نویس و به صورت فوق‌العاده زیبا خطاطی نموده است. و افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر تشویق بیشتر این جوان با استعداد کشور، نامه‌های را به وزارت حج و اوقاف و سفارت عربستان سعودی مقیم کابل نیز سپرده است تا زمینه‌های بهتری را برای این هنرمند جوان در زمینه خلاقیت‌های بیشتر هنری مساعد سازند. همین گونه مریم سیندخت حتایی در صحبت ضمن تشکر از وزارت اطلاعات و فرهنگ در جهت تقدیر از وی از همکاری‌های این وزارت نیز سپاسگزاری نموده گفت که این قرآن عظیم و شان را در 592 صفحه خطاطی کرده است و در این راه مشوق اصلی او خانواده‌اش میباشند که آنان نیز به خطاطی آشنایی کامل دارند. این دختر جوان باشنده فیض‌آباد ولایت بدخشان میباشد و علاقه‌مند است تا تحصیلات عالی خود را در رشته شرعیات یا حقوق پیش ببرد. وی با خط‌های نسخ، نستعلیق و شکست آشنایی داشته، کتاب‌های زیر عناوین گنجینه سخن و ادبیات دری را نیز تألیف نموده است.
از حرص زندجان‌ها به خصوص آدمی زاده بسیار شنیده ایم که فلان کس حریص است و سرمایه دار هم هست. و یا آن دو مصرعی حضرت سعدی در گلستان به یادم آمد، آن شنیدستی که در صحرای غور بار سالاری بی افتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این گفته در مجموع برای حریص ها است و اما گفته ها چنان است که هرسی با نام هرس پیری وجود دارد که به گفته شاعر هر قدر انسان پیرتر شود حریستر و سختتر می شود. بنابر آن ارسال المثل صاحب تبریزی، ریشه نخل کهنسال از جوان افزونتر است، بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را. این چند بیت و چند جمله را به گونه مقدمه بر داستان کوتاهی از مردم تبت چین نوشتم با عنوان پیشک و موش ها که در این روزها ترجمه نمودم، که انتهای حرص یک پیشک را می رساند که انسان ها بیشتر از آن حریص‌ترند. یک پیشک در نزدیکی یک مزرعی که موشهای زیاد داشت زندگی می کرد. پیشک که جوان بود در قپیدن موشهای دونده هیچ مشکلی نداشت، اما با گذشت زمان که رو به تحلیل رفت و پیری بالای وی مسلط شد، دویدن به عقب موشها برایش مشکل زا شد. روزی این پیشک مکار از تمام موشها دعوت نمود تا بیایند و پیغام نیکی را که اوی را می کند بشنوند. موشهای ساده هم آمدند و در فاصله دور صف بستند تا پیغام پیشک را بشنوند. پیشک برای آنها گفت: موشهای عزیز، من شما را برای این در اینجا تکلیف دادم تا یک خوشخبری را برای تان بگویم. شما می دانید که من از این شرمسار هستم که در این چند سال با شما رویه خوب نداشتم. شما را آزار دادم، ترساندم و حتی خوردم. من از این کاری که انجام دادم خیلی پشیمان هستم. لذا من می خواهم برای جبران این همه گناه ها بعد از این عبادت کنم و مراقبه نمایم تا دیگر به چنین اعمالی دست نزنم. و بعد از این شما در مزرعه آزاد و مطمئن می توانید گشت و گذار کنید و من باعث آزار شما نمی شوم. و اما در مقابل این لطف من تنها یک خواهش دارم و آن این که هر روز صبح و شام همه شما برای ادای احترام برای من از مقابل من در قطارهای منظم به اصطلاح رسم گذشت کنید. موشها این گفته ها را شنیدند و با خوشحالی و سادگی آن را پذیرفتند. و از پشک اظهار امتنان کردند و تعهد نمودند که هر صبح و هر شام یک بار به پاس احترام از مقابل پشک یکایک بگذرند. و براستی هم در اولین شام همین روز موشه های مزرعه صف بستند و هر یک جداگانه از مقابل پشکی که بر بالشت های نرم تکیه نموده بود با ادای احترام گذشتند و پشک به این حرمت آنها سر جنبانید. اما زمانی که آخرین موش از مقابلش عبور می نمود به یک حمله آن را گرفت و نوش جان کرد و سایرین از این آگاه نشدند که پشک چه کرده باشد و به همین ترتیب پشک بدون تکلیف صبح و شام آخرین موشی را که رسم گذشت انجام می داد تومه خود می ساخت و دیگران بی خبر از آن و روزها بدین منوال می گذشت. و اما در این میان دو موش که رفیق و همراز یک دیگر بودن با کم شدن تدریجی تعداد موش ها متوجه شدن. نام یکی از این موش ها رامبو و دیگری امبو بود. این دو نسبت به دیگران کمی زیرکتر بودن و سایر موش ها را نیز رهنمایی می کردن. این هر دو تصمیم گرفتن که بعد از این برای محافظت موش ها یکی در اول بیستد و دیگری در آخر قطار به شکل گزمه نظامی تا آخر کار آواز بلندی سر دهد تا پشک مجال خوردن موش آخری را نیابد. و صبح دیگر چنین کردند و رامبو در اول قطار و امبو در آخر قطار با آواز بلند صدا می زدند که رامبو برادر کجا هستی؟ رامبو جواب می داد اینجا هستم امبو برادر. و پشک از این نگران بود که راز بزرگ او افشا نشود و به امبو که در آخر بود حمله نکرد چون که او را همه موش ها می شناختند. و اما امروز پشک گرسنه ماند و این مسئله را گویا یک تصادف پنداشت. اگر شام باز همین روند تکرار شد و همین آوازها شنیده شد و پشک از این حالت خسته و بیحال شد. رامبو و امبو که از این بیحالی پشک آگاه شدند به موشهای دیگر گفتند ببینید پشک توان حرکت ندارد اما باز هم امکان حمله آن می رود و شما خود را آماده فرار بسازید. چون این هم شد و طاقت پشک تاق شد. در بین قطاری که شام بسته شده بود حمله نمود و اما موشهای آماده با عجله پا به فرار نموده و در سوراخهای خود در آمدن. پشک گرسنه شب را صبح نمود، دید که در موعد صبح از قطار موشها خبری نیست. از گرسنگی زیاد به مزرعه رفت و صدا کرد چرا من تعهد خود را شکستاندم؟ چرا مرا حرمت نمی کنید؟ و بالاخره پشک مکار چند روز بعد از گرسنگی زیاد جان داد و موشها با فراغت نسبی به حیات باقی خود ادامه دادند. مشترکات فرهنگی یکی از همبستگی هایی است که میان دو و یا چند ملت یا باشندگان چند کشور موجود می باشد و این مشترکات می تواند در هر یک از بخش های حیاتی اقوام و ملت های کشورها روابط عاطفی و فرهنگی را ایجاد نماید و از این جمله مشترکات فرهنگی است که با سبقه تاریخی خود در ادوار مختلف پایا و ماندگار قلمداد شده است. هفته قبل در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ روگشایی کتابی صورت گرفت با عنوان کتاب آداب آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان که با باور خبرنگار ما در بلخ مشترکات فرهنگی بین چند کشور همسایه افغانستان در آن با وضاحت مشاهده شده است. این کتاب را یک نویسنده تاجیک از کشور همسایه تاجیکستان نوشته و آن را در شهر مزار شریف روگشایی نموده و امکان می رود که بعداً در ایران و تاجیکستان هم رونمایی شود. همکارم مجیب رحمان حبیب زی در این روگشایی حضور داشته و گزارشی از آن دارد که با هم می شنویم.
کتاب آداب، آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان که اثر داداجان آبیدوف نویسنده تاجیکستانی است از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در مرکز ولایت بلخ مزار شریف رونمایی شد. احمد ضیا فیروزپور عضو مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان که به نشست رونمایی این کتاب سخن میگفت افزود کتاب آداب، آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان اثر از داداجان آبیدوف نماد از مشترکات سه کشور همزبان تاجیکستان، افغانستان و ایران است. محفل رونمایی این کتاب از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در کتابخانه مولانای خسته در مزار شریف برگزار شده بود. اشتراک‌کنندگان را فرهنگیان بلخ، اعضای مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و خبرنگاران افغان مقیم این ولایت تشکیل می‌دادند. آقای فیروزپور عضو مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و برگزارکننده این محفل رونمایی کتاب آداب، آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان در مزار شریف گفت که این اثر از داداجان آبیدوف نویسنده تاجیکستانی توسط دکتر بهرام امیر احمدیان از کشور ایران به زبان دری فارسی برگردان شده و از طریق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل به چاپ رسیده است. با گفته وای که این کتاب چند هفته قبل در کابل نیز رونمایی شد که بعد از رونمایی در بلخ قرار است این کتاب در شهر دوشنبه تاجیکستان و شهر تهران ایران نیز رونمایی گردد.
که قبلا این کتاب در کابل رونمایی شد، امروز افتخار رونمایی زیر در ولایت بلخ داریم و بعدها ما در جمهوری اسلامی ایران و در جمهوری تاجیکستان این کتاب در یک مجمع فرهنگی انشالله رونمایی خواهد کردیم. این کتاب در واقع یک گام فرهنگی هست به طرف همگرایی و همدلی کشورهای همزبان و همسایه است.
فیروزپور علاوه کرد این که نشر و رونمایی این کتاب یک گام فرهنگی جهت همگرایی و همدلی میان کشورهای همزبان و هم فرهنگ می باشد. فرهنگ می تواند یکی از بسترهای خوبی برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی در میان این سه کشور شود. آقای فیروزپور در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت که این کتاب انعکاس دهنده مشترکات فرهنگی سه کشور همزبان بوده و می تواند روابط فرهنگی تنگاتنگ سبب گسترش و بهبود روابط سیاسی میان این کشورها شود.
فرهنگ به عنوان یکی از بسترهای قابل استعداد می تواند به خاطر بافت و تقویت روابط اقتصادی، روابط سیاسی و روابط ملت‌ها بسیار ممد واقع شود. کتاب امروز یک نماد هست، نماد مشترک سه تا کشور هست. این کتاب در واقع یک فراخوان است به خاطر همگرایی نه تنها کشورهای همزبان بلکه کشورهای منطقه. ما باورمند به این هستیم که این کتاب بتانه آغازگر یک فصل گفتمانهای همگرایی و گفتمانهای به اصطلاح همدلی بین کشورهای همزبان و کشورهای منطقه شود. و خاص ما از کشورهای همسایه ما و از کشورهای همزبان ما است که نه تنها که به طرف روابط سیاسی و به طرف روابط دیپلماتیک نگاه بکنند، بلکه به طرف روابط فرهنگی و به طرف روابط تاریخی خود همچنان نگاه بکنند.
وی گفت که روابط فرهنگی میان کشورها به ویژه کشورهایی که همزبان، هم فرهنگ و هم مذهب هستند میتواند تا شناخت از روابط اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی را نیز میان هر سه دولت بلند ببرد. آقای فیروزپور همچنان میگوید که این کتاب نشان دهنده از مشترکات فرهنگی این سه کشور است و جهت شناختاندن هرچی بیشتر فرهنگ و لسان این سه جغرافیای متفاوت به جهانیان، کتاب یاد شده به زودترین موقع به زبانهای بیرون مرزی نیز ترجمه خواهد شد. باید گفت که از این پیش نیز فرهنگیان و نویسندگان این سه کشور اثرات ادبی مشترک نیز داشتند که در معرض چاپ و نشر قرار گرفته است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
ز ظلم جان به لب آمد چه انتظار کشید، به یاد سوختگان شمسان شرار کشید. کنید معرکه برپا به ضد ظلم و ستم، ز خاک مرتجعان بر هوا غبار کشید. بله، دو بیت از شعر مرحوم میر غلام محمد غبار بود. 16 دلو سال روان، درست 37 سال از درگذشت میر غلام محمد غبار، مورخ شهیر و شخصیت ملی و تاریخی کشور سپری شد. مردی که تاریخ معاصر افغانستان از کتاب برجسته وی افغانستان در مسیر تاریخ جان گرفت و ما توانستیم با وضعیت پرتلاطم دو سده اخیر و تحولات مثبت و منفی و اجتماعی و سیاسی آن دوره آشنا شویم. اما این نوشته ها که در مجموع بخشی از تاریخ افغانستان عنوان گرفت، آنقدرها هم به مذاق سردمداران زمان برابر نیفتاد و برای نویسنده نیز به قیمت گزاف تمام شد و بهایی که غبار زندانی شد، شکنجه دید و دهها مشکل خانوادگی و دردها و آلام را در پاداش این نگاشته های خود متحمل شد. میر غلام محمد غبار در آغاز کار جنبش جوانان را بنا نهاد. حشمت خلیل غبار فرزند جناب غبار در باب مرحله جوانی پدر مرحوم خود می نویسد: ایام شبابش مصادف بود با زمانی که در افغانستان مقدمات یک تحول اجتماعی آهسته آهسته پدیدار می گشت. در کابل حلقه های مرئی و نامرئی روشن فکری شکل می گرفت، سپس در کشور یک انقلاب سیاسی و تحول اجتماعی جهندهی پدید آمد. این حادثه ها فضای مساعدی برای جنبش های اجتماعی نسل جوان کشور را به وجود آورد. اما غبار در اواخر پادشاهی حبیب الله خان به جنبش جوانان افغان پیوست. او خود در این باره می نویسد: پس از آن که فضای آزاد سیاسی به وجود آمد، حلقه های سیاسی مخفی در زمان امیر حبیب الله خان به شکل علنی در آمدند و آزادانه به فعالیت های سیاسی پرداختند. یکی از این حلقه ها که جوانان افغان به خود نام داده بود، مرام تندتر و جنبه دست چپی داشت. مرحوم غبار در نگارش تاریخ با مسمای خود فقط بر سرگذشت شاهان مستبد اکتفا نکرده، بلکه مبارزات و رشادت های مردم افغانستان علیه اشغالگران خارجی و خائنان داخلی را نیز به صورت شایسته به تصویر کشیده است. جناب غبار در دوره امانی مشغول کار شد و در رشته روزنامه نگاری به کسب تجربه پرداخت. به نوشته حشمت خلیل غبار، از زمستان 1298 تا تابستان 1299 مدیر هفتنامه ستاره افغان بود و در 1298 کارمند کتوالی کابل شد. در نهم قوس 1299 روزنامه‌ای به نام ستاره افغان در جبل السراج بیرون آورد و در سال 1307 در دومین لوی جرگهی که در پغمان برپا شد وکیل مردم کابل شد و افکار جوانان افغانستان را مانند یک عضو چپرو نمایندگی می کرد و مبلغ دموکراسی و حکومت قانون بود. در دوره حکم روایی خانواده نادرخان در 1309 شمسی سرکاتب وزارت مختاری افغانستان در برلین شد، اما در همان سال از این وظیفه استعفا کرد و به افغانستان بازگشت تا به گفته خودش به طور مستقیم در مبارزه بر ضد استبداد سهم گیرد.
شنونده های محترم، تبصره در مورد مرحوم غلام محمد غبار ایجاب تحقیقات گسترده ای را می نماید. بخش دوم این بحث را در برنامه بعدی پی می گیریم.
هشت میلیون انسان در جهان از پوکی استخوان رنج می برد. کلسیم، ویتامین دی و 30 دقیقه ورزش داروی پوکی استخوان است. سخنان خیلی جالب. در شماره 125 مجله آزادی هم در مجموع پیرامون پوکی استخوان مطالبی ارائه نموده بودیم. اما امروز این تکلیف ها در نزد زنان حامله را یک شنونده ما سایره میرکریم از میکرویان 3 کابل فرستاده و نشر آن را مفید دانستند. ما هم بر همین قولیم. اما در دهه‌های اخیر با راهیابی به کشورهای خارج و اجرای معاینات فیزیوتراپی و تشخیص این مرض دریافتند که نارسایی به نام پوکی استخوان از کمبود کلسیم و ویتامین دی این عدم توانمندی را دوچندان ساخته و تکلیف بیشماری را در قبال خود داشته است. همکارم ویدا برکی این مطلب شنونده ما خانم میرکریمی در مورد پوکی استخوان را با همصدایی یک متخصص آماده نموده که با هم میشنویم.
شایع‌ترین بیماری دوران پیری پوکی استخوان است. اسکلت و چهارچوب بدن ساخته شده از استخوان‌های است و بدن ما بر روی آن استوار است. پس برای حفظ سلامت و استقامتتان بیشتر مراقب استخوان‌هایتان باشید. پوکی استخوان یکی از مشکلاتی است که 8 میلیون نفر در دنیا با آن دچار هستند و هر روز را با سختی به شب می رسانند. این بیماری آنقدر سخت است که برخی حتی توانایی تکان خوردن از جای خود را هم ندارند. بیش از نیمه از زنان بالای 50 سال به بیماری پوکی استخوان مبتلا می شوند که می تواند به شکستگی استخوان منجر شود. فاکتورهای اصلی خطرزا در بروز پوکی استخوان شامل مصرف ناچیز کلسیم، استعمال سیگارت و مصرف برخی انواع داروها در دوران یوسکی هستند. همین مسئله را با خانم سریا یوسفزی، دکتر نسایی ولادی و مسئول صحت طفل و مادر در کمیته سویدن برای افغانستان در میان گذاشتیم. دکتر یوسفزی میگوید که پوکی استخوان نباید سطحی پنداشته شود، به خصوص این ناتوانی در نزد خانم حامله صدمه بزرگی را متوجه مادر و طفل میسازد. وقتی خواستیم تعریف از پوکی استخوان برای شنونده های ارائه شود، دکتر سریا یوسفزی این جملات را بیان کرد.
پوکی استخوان یا استیوپوروسیس استخوان در این حالت ناتوان میشه. همین که ما میگیم پوک است، یعنی از نظر شیب خود درست است، نرمال است، اما مواد مغذی که در وجود زی است یا کلسیم یا پتاسیمی که در استخوان باید به خاطر سختی از این استخوانا ضرور است که باید باشه، اونم کم میشه وقتی که پتاسیم و کلسیم و این میگه پا از مغز استخوان کم میشه، خودش سبب خودش علت پوکی استخوان است.
بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، در یک بررسی در کشور فنلند بیش از 1100 زن 60 تا 70 ساله حضور داشتند. روی این افراد تست‌های انجام گرفت تا میزان سلامت استخوان آنان اندازه‌گیری شود. متخصصان در این مطالعه مشاهده کردند که به طور کلی تراکم استخوانی این زنان در طول یک دوره 10 ساله به طور متوسط 4% کاهش پیدا کرده است. اما این پوکی استخوان در کدام یک از جنس انسان بیشتر مشاهده می شود و در کدام حالت حادتر بروز می نماید؟ به این پرسش ها باز هم دکتر سریا پاسخ می دهد.
پوکی استخوان زیادتر ایده بین خانم هایی که کثیر الولاده هستند، زیاد ولادت های پی در پی بدون وقفه می کنند، پیش از اینا هم زودتر پیدا می شود و اکثرا یا زیادتر وقت پیدا می شود که خانم ها به مینیپوس می رن یا عادت موارشون استاد می شود. از او بابات پوکی استخوان زیادتر در بین خانم ها پیدا می شود، چون اینجا یک تغییرات هورمونی در وجود خانم ها وجود می آید.
با باور شماره از دکتران ولادی و نسایی، اگر زنانی که در حال حاضر با حالت افسردگی و کم‌وزنی قرار دارند، ثابت شده است که از دست دادن وزن در دوران یوزکی احتمال کاهش توده استخوان را افزایش می‌دهد. پس در قدم اول این افراد ویتامین دی آفتاب را دست کم نگیرند، منبعی که مفت و رایگان در اختیارشان است. متخصصین به این نتیجه رسیدند که افراد بین 1 تا 100 سال نیاز دارند تا روزانه حداقل 20 دقیقه در معرض نور آفتاب قرار بگیرند. به نظر من دکتر سریا یوسفزی نیز با این نظر موافق است. آخرین سخن را از ایشان بشنویم.
چون اینجا یک تغییرات هورمونی در وجود خانم‌ها به وجود می‌آید، دیگه به خاطر اینا باید هم هورمون تراپی شون، هورمون بگیرن و در پالوی زو از خانم‌ها بعد از مثلا 45 سالگی باید با دکتر نسایی ولادی مشوره کنن، منظم هورمون بگیرن، کلسیم بگیرن و در پالویش به خاطر از اینکه جذب کلسیم درست شه، ویتامین دی بگیرن، ویتامین سی بگیرن که در جذب خود کلسیم رول داره.
شنیدید که به مانند هر بیماری و مشکل دیگر، برای آن که از دست این مشکل نیز به دور باشید، بهتر است از همین حالا پیشگیری را آغاز کنید. چنانچه یکی از دکتران می گفت، در برخی مواقع مشکلاتی که برای استخوان‌ها به وجود می آید، ریشه در پیشینه افراد هم دارد و این سابقه پوکی استخوان در فامیل است. در صورت که در خانواده شما این مشکل دیده شده باشد، هرچه زودتر به دکتر مراجعه کنید. و همچنان سخنان اخیرین که مهمترین عنصری که برای یک استخوان فولادی باید در نظر داشته باشید، کلسیم است که می توانید کلسیم را از لبنیات و طریق شیر و ماست وارد بدنتون کنید تا دیگر هیچگاه دچار پوکی استخوان نشوید. پروتئین گوشت سرخ و ماهی و لوبیا را هیچ وقت فراموش نکنید، چرا که بخش اعظم از قوت بدن از همین چند خوراک ساده گرفته می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، در پناه خدا باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز